بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای اینکه از اجتماعمون در سایه ولادت طاووس اهل جنت حضرت بقیت الله بهره بیشتری ببریم، سعیم بر اینه که هر شب قطعه نابی رو از اهل بیت علیهم السلام که عدل قرآنن و همه مطالبشون ریشه در کتاب خدا و وحی داره نقل کنم که بخشیش متوجه عزیزان اهل علم و بخشی متوجه برادران غیر روحانی. کتابی داریم بیش از 1000 سال از تاریخ تألیف این کتاب گذشته. مؤلف بزرگوارش کار هنرمندانه‌ای کرده. از رسول خدا تا امام 11 روایات بسیار مهمی که در زندگی کاربرد داره نقل کرده. مؤلف حسن ابن شعبه حرانی، اسم کتاب هم به اسم جالبیه، اسم زیباییه، تحف العقول. هدیه هایی برای خردمندان، برای اهل عقل، برای اهل اندیشه و اهل فکر، همین هم هست. بالاترین هدیه رو وحی به مردم عالم داده و انبیاء خدا و ائمه طاهرین. بدون وحی و بدون سخنان انبیاء و ائمه طاهرین هیچ کاری، هیچ رشته‌ای، هیچ علمی و برای مردم دنیا سودمند نیست. نمیدونم تا چه حدی وضع ملت‌های جهان رو از اوائل قرن 19 تا الان مطالعه کردید. من در حدی که فرصت داشتم، وقت داشتم، کتاب‌های مختلفی رو در رابطه با زندگی مردم دو قرن فعلی و فرهنگ اونها مطالعه کردم. نزدیک 25 کشور هم برای تبلیغ رفتم، نه برای گردش. گردش بلد نیستم. استراحت ما و گردش ما اگر خدا اجازه بده و شفاعت شفیعان هم نصیب بشه در قیامت، اگرم که اجازه نده و شفاعت هم نصیب نشه، خب ما مثل دیگران حتما محکوم به جریمه و کیفریم. ولی به قول امیرالمؤمنین ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل که انک یا کریم و یا رب، ما همچین گمانی رو به تو نداریم، در حالی که در حدی تو رو باور داریم، دین تو باور داریم، عبادتی هم در حد ظرفیت خودمون انجام میدیم. باور نداریم، گمان به تو نداریم که ما رو از فیوضاتت محروم کنیم. همچین خبری هم نه کتاب‌های آسمانی، نه انبیاءت، نه ائمه به ما ندادن که قیامت گیریم، بدبختیم، شقی هستیم. علم دارن، تمدنم دارن، ابزار هم دارن، اما امنیت خاطر و آسودگی و راحت ندارن. جدیدن هم در امریکا و اروپا دارن بیدار میشن ملت ها که چه کلاهی در این دو قرن سرشون رفته و چه مکری، چه حیله‌ای، چه خدعه‌ای با اونها شده، مخصوصا با جنس زن که آهسته آهسته زن داره میفهمه که دو قرن در هر پستی، حتی تا پست وزارت، چنان که خودشون اعلام کردن، کالای شهوات حیوانی قدرتمندان. اما اونایی که اهل توحیدن، اونایی که در ارتباط با اسلامن، با فرهنگ انبیا و ائمه طاهرینن، نسبتاً درون آرامی دارن، زندگی پاکی دارن، زندگی بی‌دغدغه‌ای دارن و این زندگی آرام و بی‌دغدغه هم محصول همین اتصال به منابعی چون وحی و نبوت و امامت. حرفای اونا واقعا تحفه خرد و خردمندانه. به مناسبت اینکه ملت ایران از قدیم با شب چهارشنبه و روز چهارشنبه یه پیوند ویژه‌ای با وجود مبارک موسی بن جعفر داشتن، من این روایت رو از قول حضرت از همین کتاب با ارزش تحف العقول نقل میکنم. ما درس طلبگی که میخوندیم خود ماها دو تا کتاب رو بدون معلم و بدون اینکه در حوزه قوم حوزه درسی داشته باشه مباحثه میکردیم، البته از لومه به بعد. یکی برای اینکه آگاه به مسائل شرعی بشیم و بتونیم هم به مردم انتقال بدیم عروت الوثقا رو مباحثه میکردیم، عجب کتابی. و یکی هم برای اینکه با فرهنگ معارفی ائمه طاهرین آشنا بشیم و اون زمان طبق فکری که خودمون و هم درسیامون داشتن زندگیمون رو شکل بدیم با فرمایشات اهل بیت. همین کتاب تحف العقول رو مباحثه می کردیم، یعنی آشنایی من با این کتاب به بیش از 50 سال می رسه. وجود مبارک موسی بن جعفر برای سعادت ما و برای این که ما سعادت رو به دیگران هم انتقال بدیم، چون خیلی روایت جالبه، امر میکنن در ابتدای روایت، امر امام هم خب امر لازمیه چون متن روایت قرینه نداره که امر حضرت امر استحبابی باشه، قرینه نداره. مثلا یه روایتی هست از حضرت صادق علیه السلام که در پایان روایت آمده ما از شیعیانمون طلبکار پاکدامنی هست، طلبکاری میخواییم ازشون که آدم های پاکدامنی باشن. آدم های پاکدامنی باشن یعنی چی؟ یعنی در اقتصادشون، در معاشرتشون، در خوراکشون، در غریزه جنسیشون آدم های درست حسابی باشن یا آدم های حقی باشن. و حضرت می فرماید ما طلبکار از شیعیانمون هستیم که این گونه باشن. این ما طلبکاریم یه خط ترسی در آدم ایجاد میکنه که قیامت نکنه امام جلوی خیلی رو بگیره و بفرماید طلب منو ادا نکردی، بدهکاری اینجا هم که نمیتونی ادا کنی، چون اینجا که جای پارسایی و پاکدامنی و پاکی اقتصاد و پاکی شکم و پاکی غریزه جنسی، اینجا روز حسابه، روز جزاست، روز پاداشه، روز کیفره. تو در دنیا باید طلب ما رو ادا می کردی، نکردی اینجا محکومی. هم امام باقر هم امام صادق فرمودن ما با خدا قوم خیشی نداریم، که هر کدومتون هر کاری کردین اونجا زیر خاکی ردتون کنیم یا زیرابی ردتون بکنیم. اونجا عرصه ایمان است و عمل، حالا کاملشو نیاری خب مقدار لازم رو بیار. قرآنم داره و من یعمل من از صالحات، این من تبعیضیه است، یعنی اگر عدد صد رو نمیاری 50 به بالا رو اقلن بیار که قبولت کنن. اونقدر چراغ ایمان و عملت ضعیف نباشه که نتونه راه بهشت رو بهت نشون بده و ظلمات قیامت رو برات تبدیل به نور بکنه. خب امر حضرت وجود مبارک موسی بن جعفر، لقب دیگرشون کاظم، عنوان دیگرشون عالم. تو روایاتمون اگه بخونیم روی عن العالم، یا راوی بگه اروی عن العالم، یعنی از امام هفتم روایت شده و من راوی دارم از حضرت موسی بن جعفر روایت میکنم. اگر امام هفتم در کل دوران عمرشون غیر این روایت رو نداشتن، برای تأمین خیر دنیا و آخرت ما قطعاً بس بود، قطعاً. من اینی که میگم با توجه به انواع نامه هایی که در این 50 سال از مردم دیدم، خانواده هایی که دیدم، اختلافاتی که دیدم، اخلاقایی که دیدم، برخوردایی که دیدم، عرض میکنم اگر حضرت غیر از این روایت روایتی رو نداشتن، قطعا برای تأمین خیر دنیا و آخرت ما بس بود. اجتهدو، این امر یعنی زحمت بکشید، بکوشید، سعی کنید، در تلاش باشین. تنبلی ممنوع، سستی ممنوع، ضعف ممنوع، حال ندارم ممنوع، نه. شما شیعه ما این، ما هم از شما توقع داریم مثل خود ما قوی در کار باشید، اهل کوشیدن باشید، اهل سعی باشید. خب کوششم خیلی محصولات زیادی داره. یکی از کوشش کنندگان مدرسه اهل بیت علامه حلی، ایشون 80 سال بیشتر عمر نکرد، قرن 6 حله، نه برق بود، نه کولر بود، نه کامپیوتر بود، نه سیدی هایی که کل روایات و کتاب ها رو توش ریختن، هیچی نبود، یه قلم نی بود و یه مرکب. کاغذ های قرن هفتم هم نمیدونم چه نوع کاغذی بوده. هله رو من دیدم، خونه های گلی خشتی، تو این خونه ها با یه قلم نی، با یه ذره مرکب 523 جلد کتاب علمی نوشت. این کوشش، این تلاش، این سعی. اونا واقعا چه روحیه‌ای داشتن، چه بدنی داشتن، چه توانی داشتن، همه را از خدا یاری گرفته بود. یعنی اینا اتصال به دریای قدرت و رحمت بودن، و الان مگه میشه بدون این اتصال انسان 5 تا کاغذ آچارو پر بکن؟ شما همین امشب 4 تا کاغذ آچار بگیرین از روی کتاب شروع کنید بنوشتن، یه 2 تاشو که پر کردین به خانوادتو میگیم مچم درد گرفت، اما 80 سال اینا مچشون درد نگرفت. یه کتاب علامه مجلسی، یه کتابش، یه دونه کتابش نزدیک 50,000 صفحه هست از 70 جلد کتابی که نوشته. 50,000 صفحه یه دونش. حالا مرآت العقولش که حدود 30,000 صفحه هست، با این بهارش میشه 80,000 صفحه، 68 دیگه کتابش هم عدد صفحاتشو بشمارید اضافه کنید که شاگرد نابش سید نعمت الله جزائری از کار استادش بهت زده شده، نوشته من نشستم حساب کردم علامه از مادر که به دنیا آمده اگه قلم دست گرفته باشه نوشته باشه تا 73 سالگی که مرده، نوشته ها از عمرش اضافه داره. این توفیق الهی، این اتصال به رحمت، این اتصال به قدرت. یعنی اگر مردی زنی از پروردگار طلب یاری بکنه برای کار مثبت، که این یکی از بهترین دعاهاست دیگه، بهترین دعا، قو علا خدمتک جوارهی وشدد علا العظیمت جوانهی، این دعای امیرالمؤمنین. اجتهدوا، زحمت بکشید، بکوشید، کار بکنید. میشه کار کرد با همین یاری گرفتن. من از باب نمونه میگم، خدا شاهده نمیخوام کاری از خودمو بنمایونم، نه، از باب تشویق شما میگم. ما که ازمون گذشته و تعریف و تجزیمم دیگه در ما اثری نداره، ما دیگه سپر ضد تعریف و ضد تکذیب شدیم. برای این که بدونید میشه کار کرد، من از 100 جلد کتابی که تالا نوشتم تمام دستخطامو دادم جلد کردن. یه کتابم که تفسیر حکیمه، چند روز پیش حساب کردم چند صفحه آچار شده، با یه مقدار 30-40 تا عدد 30-40 کم و زیاد دیدم. بعد اون 100 جلد من نزدیک 13,000 صفحه کاغذ آچار از سوره هم تا آیه 20 سوره انبیا رو تفسیر کردم. کار شدنیه، زحمت، مرارت، قدم برداشتن خیلی محصولات مثبتی داره. قرآنم می فرماید ان لیس للانسان الا ما سعا، هیچی گیرتون نمیاد مگه در سایه کوشش، مگه در سایه زحمت، مگه در سایه دویدن. خب حضرت می فرماید بکوشید، زحمت بکشید، که کل عمرتون رو به چهار بخش تقسیم بکن. یه بخش پنجم هم ندار. اگه داشت که حضرت میفرمودن به چهار بخش همه عمرتون رو تقسیم کنید، اجتهدوا ان یکون زمانکم، زمان یعنی عمرتون، علی اربع ساعات، که این کل عمرتون چهار بخش بشه. اما بخش اولش ساعت لمناجات الله، بذارید برای عبادت، بذارید برای ارتباط با پروردگار، عبادت شخصی، ارتباط خصوصی. حالا اگه یکی این جوانای عزیز پای سخنرانی سوال بکنه عبادت چه نفعی داره، خدا که نیاز به عبادت نداره، خب معلومه وجود مقدس او غنی به ذاته، وقتی خودش بود و خودش پر بود و کامل بود به هیچی نیاز نداشت. جهان رو که آفرید فعلشو در جریان انداخت بدون اینکه نیازی به جریان انداختن فعلش داشته باشه، فعلش فقط و فقط جلوه قدرت و رحمتش، نه برای نیاز فعلشو به جریان انداخت، به فعل خودش هم نیاز نداره. خب وجود مقدس او عباداتی رو برای بندگانش تنظیم کرده که سود عبادت مال خود بندگانش، لعنه لا تنفعه طاعت من اطاعه، هیچ اطاعتی منفعتش به او بر نمیگرده چون اون نیاز نداره که، اون پره بی نیاز. حالا این عباداتی که ما انجام میدیم چه سودی داره؟ عباداتو ما اگه انجام بدیم، اگه انجام ندیم که رو صفحات قرآن و صفحات کتابها، عقیم و صلاح، خب اگه انجام ندیم رو صفحه قرآن، آت و زکا رو صفحه قرآن، انتصومو خیرون لکن رو صفحه قرآن، یا انما صدقات رو صفحه قرآن، تعاونو علل بر و تقوا کلمه و نوشته رو صفحه هست، اما اگه از این صفحه های قرآن و روایات دراریم و تبدیلش بکنیم به کار انجام شده، این رو امیرالمؤمنین می‌فرماید این کار انجام شده معدنی است که مال خود شماست، از این معدن سه تا گوهر در میاد، رضایت الله، لقاء الله، جنت الله. اما تا رو کاغذی چی اتوش در نمیاد، چون لفظ کلمه است، نوشته است، اما وقتی بیاد عملی بشه و برای ما عبادت کار بشه و عملیاتی بشه، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، لقاء الله از عمل صالح در میاد، عمل صالح معدنه، معدن لقاء الله، سر این معدن رو کی وا میکنن؟ مهندس واکننده سر این معدن خود پروردگاره روز قیامت. وعد الله المؤمنین و المؤمنات، با بقیه آیه یکیش اینه، و رضوانون من الله اکبر. اینم یه گوهر. جنتش هم که معلوم امیر المؤمنین میفرماد الفرائز، الفرائز تو نهج البلاغه است، ادوها الالله تعدكم الالجنه. خیلی جالبه، نمیگه فاعل بردن شما به بهشت خداست، میگه فاعل بردن شما به بهشت اعمال شما و عبادات شماست. دقت بفرمایید در جمله حضرت، الفرائز، الفرائز، ادوها الالله تعدكم، تعدكم مؤنثه، اگه خدا بود میگو یعدكم، مثل نسلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نمیگه نماز بخونید خدا شما رو از فحشا و منکر باز میداره، میگه خود نماز باز میداره، نه من. عبادت آثار عجیبی داره، عجیب. خیلی هم لمس کردم، به نظر من یکی از اونایی که لذت عبادت رو لمس کرده و فهمیده، خبرای مهمی هست، بابا طاهر. خوش آنان که الله یارشان بی، همون کمکی که گفتم، که هم دو قل هو الله کارشان بی فعل. خوش آنان که دائم با تو باشن، نه یه ما، نه دو ما، نه یه سال. آخه خیلی ها حضور دائمی با خدا ندارن، تا یه خود کاسبی ضعیف میشه، کسل میشه، و بعدم میان سراغ ماها. شما به ما گفتین دعا کن مستجاب میشه، دو ساله داریم دعا میکنیم هیچ خبری نی، دل سرد میشن از خدا. اما یه عده‌ای دائم با خدا، کاری به خوشی و ناخوشی و تحریم و فقر و ثروت و بودن و نبودن و داغ و این حرفا ندارن. میگن اینا از عوارض زندگی دنیاست و پروردگار همین عوارض رو به ما پاداش میده اگه برخورد خوبی با این عوارض بکنی، اگه برخورد درستی بکنی، که بالاترین برخورد با حادثه ها این نوع برخورده. ازا اصابت و مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، این عالی ترین برخورد. خب یه بخش عمرتون رو وقف عبادت الله بکنید. وقتی شما احکام عبادی رو از صفحات قرآن و کتب روایی عملیاتی کردید، یه معدن برای خودتون درست کردین که سه تا گوهر توشه، لقاء الله، جنت الله، رضایت الله. بالاخره این معدن هم سرپوشیده نمیمونه، مهندسش پروردگاره، درش رو وا میکنه، بعد میگه ادخلوها به سلام آمینین. اینا که همه در قرآن. این یک. یه بخش عمرتونم لامر المعاش، برای اداره امور زندگیتون. خونه نشینید، بیکار نباشید، داری نگو من دیگه نمیرم بکارم، من دیگه در مغازه رو وا نمیکنم. نه، پیغمبر اکرم فرمودن تا نفست میاد در مغازه رو واکن، کشاورزی هم بکن. من نمیگی دارم بخورم، خب این کارا رو بکن، فقیر رو سیر کن. تو یه دست رو بپوشون، مردم رو بفرست مکه، مردم رو بفرست کربلا، یتیم رو اداره کن. بر چی بیکاری خودتو از این همه ثواب پول دادن در راه خدا محروم میکنی؟ پیغمبر اجازه بازنشستگی کاسب، کشاورز و تاجر رو طبق روایات کتاب وسائل ندادن به هیچ عنوان. خب اما امر معاشم راهش باید کلو حلالن طیبا، این راه خیلی راه کوتاهی، راه بین شکم عبد و پروردگار، راه بین بدن عبد و پروردگار. کلو یعنی هزینه کردن، فقط به معنی خوردن با دهن و شکم نیست، هزینتونو از حلال طیب تأمین بکنید. کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو لله. اون چه درآمد دارید در راهی که من طرحشو دادم هزینه کنید، در راهی که من طرحشو دادم هزینه کنید، این معنی شکر. اعملو آل داوود شکرن، عمل بکنید، شکرن مفعول لعجله، عمل کنید برای این که شکر من تحقق پیدا کن. شما وقتی نماز میخونید شاکرین، روزه این شاکرین، صدقه میدین شاکرین، زیارت ابی عبدالله میرین شاکرین، این چند شبو برای امام عصر چراغونی میکنین، شیرینی میدین، شام میدین، نهار میدین، هزینه میکنین شاکرین. شکرن از نظر ادبی مفعول لعجله، اعملو به خاطر اینکه شکر تحقق پیدا بکنه. این هم یه بخش عمرتون. من چهارمی رو که ردبندی خود حضرت سومیش میارم که بعد اون سومی رو توضیح بیشتری بدم، و الا اینی که دارم سوم میگم تو متن روایت چهارمه. و ساعت للذاتکم فی غیر محرم، یه بخش عمرتونم بذارید برای خوشگذرونی، برای تنوع، برای مهمونی، برای بگو بخند، برای صحرا رفتن، برای دور هم جمع شدن، برای مسافرت کردن، ولی هیچ کدومشو آلوده به حرام نکنید. هیچ کدومشو. چه دستورات عجیب، چقدر این حرفا عالیه. چجوری این حرفا دنیا و آخرت آدم رو تأمین میکنه؟ خیلی روشنه که تأمین میکنه. یه بخش از عمرتونم برای لذات، خوشگذرونی ها، خنده، دورم جمع شدن، ولی حرام نباشه. اینم جواب اونایی که گاهی نمیفهمن آیات و روایات و میگن این دین دین گریه است. این دین همش دین سینه زدنه. این دین دینیه که شب عید امام زمونه باید بیشینیم یه مدایم برای ما یک مصیبت پهناور سخت بخونه، زار زار گریه کنیم. اینم شد دین؟ تو بی خبر که باشن دوچار ایراد میشن، و الا دین یه بخشش کم گریه است. اونم حال سحر و نماز شبونم اگه قائم بلد دلش خواست گریه کنه، نخواستم که قیامت چیزی ازش کم نمی کنن. اون گریهی که روش خیلی اصرار شده، نه گریه برای خدا، گریه بر حضرت سید و شهداست. دو ماه هم برای ما وقت گذاشتن، ولی حالا این شبا که شبای جشن و چراغونی و پخش شیرنی و غذا و کیک و شربته، نه این همین لذت غیر محرم چشیدنه با بقیه لذت‌های حلالی که هممون داریم. انبیا هم داشتن، ائمه طاهرین هم داشتن. زیادم شنیدید که برای پیغمبر خورما آوردن، رسول خدا بود و امیرالمومنین تعارف کرد حضرت، هم خود حضرت شروع کردن خورما خوردن، هم امیرالمومنین پیغمبر حصه رو میذاشت جلو امیرالمومنین. خورما تموم شد و حصه جلو پیغمبر تو پشخواب گلی نبود، پشخواب امیرالمومنین پر حصه بود. پیغمبر فرمود علی جان خیلی خوردی ها، ببین چه خبر پشخواب. گوه آقا اونی خیلی خورده که با حصه خورده، ما که حصه ها رو بردیم بیرون. خب این بگو بخند، حرام هم نی، خیلی هم خوبه، دستور هم هست. یا رسول خدا داره یه بار جلو امیرالمومنین و مردم، اونی که خدای ادب بود، پاشو دراز کرد یه دونه شو به مردم فرمود پای من شکل چی؟ یکی گو شکل درخت سر و زیبایی اونو دو، یکی گو این پر تابوسه، یکی گو یه پارچه نوره. فرمودن همه تون اشتباه کردی، این که گودی پای من شکل اونه، نه اون پاشونو دراز کردن، فرمودن شکل این یکی. و این خنده، بگو بخند، دستور هم داریم، عیبی هم نداره، هیچ عیبی نداره. خب چهارمی که سومیه در روایت، اینو برای برادران روحانی میگم که البته باید خودشون محور مسئله باشن، یعنی مردم این چنین با اونا در ارتباط باشن. البته خودمونم اگر اولیاء خدا رو پیدا بکنیم، خب باید بریم کنارشون بشینیم. و ساعت لزیارت الاخوان و ثقات، یه بخش عمرتونم بذارید برای دیدار با برادران ایمانی و افراد بسیار مطمئن که نفس دارن، علم دارن، نور دارن، مایه الهی و ملکوتی دارن. اینا را از کجا میگم من؟ از جملات بعد روایت، الذین یعرفونکم عیوبکم، کسانی که وقتی پیششون میشینین اصلا رفتارشون، کردارشون، منششون، نگاهشون عیبای شما رو به شما میشناسونن. عادت ندارن عیبتون رو برملا بکنن، عادت ندارن تو سرتون بزنن، اصل وجودشون یه وجودیه که اون وجود یعرفونکم عیوبکم، به زبان جاری نمی کنن، شخصیتتون رو لطمه نمی زنن، تلنگر به آبروتون نمی زنن. رسول خدا می فرماین، اینم روایت جالبیه، ببینید پیغمبر از کجا نقل میکنن، مال خودشونم نیست. میفرماین حواریون به عیسی ابن مریم گفتن من نجالس، ما با کی نشست و برخاست کنیم؟ عیسی ابن مریم سه تا جواب داد، جواب اولش این بود من یذکرکم الله رؤیتو، با کسی نشست و برخاست کنید که قیافش شما رو به یاد خدا بندازه. قیافش نه، یه سفری داشتم میرفتم، اذان شد، با ماشین بودیم، 4 نفر 5 نفر بودیم توی ماشین، به دوستان گفتم از اون میگن نگر دارین به این میدونه مسجد بریم نمازمونو بخونیم و بریم. هممون وضو گرفتیم رفتیم مسجد، نماز جماعت تموم شده بود، فرادا خوندیم. به مرتبه دیدم یه حمالی با این کوله پشتی های قدیمی وارد مسجد شد، قیافه با همه قیافه ها فرق میکرد. رفقا گفتن نماز تموم شد دیگه، پاش بریم همینجا وسط میدون یه قهوه خونه چیزی هست نهار بخوریم بریم. گفتم نه شما برین من میام. من نشستم تکه دادم به دیوار، یه حماله اومد کوله پشتی شده رو برد گذاشت کنار، نماز ظهرشو خون. نماز من از صلات و معراج المؤمن اون رو فهمیدم، از صلات و قربان و کل طبیع. این حماله از تون صداش نماز یواش میخون ولی ذکر رکوع و سجود و قنوت و بلند میخون. تون صداش فکر کنید تون صدای یه آدمی که تو شبای احیا صداش در میاد قلب مردم رو به زلزله میندازه. این وقتی که با تون صدا ذکر رکوع و سجود و قنوت رو میگفت، من میدیدم اصلا تو این عالم نی چشما پر عشق تا رسید به تشهد. اصلا من حس میکردم السلام علیک ایها النبی، انگار پیغمبر رو داره میبینه، چون سلامم خطابیه دیگه، غایب کنی السلام علیه السلام علیک، یعنی ببینین منو سلام به من بدین. چه نمازی، چه قیافه‌ای داشت این حماله، چه قیافه‌ای داشت. خب یه بخش از عمرتونو با این جور آدما نشست و برخاست بکنید که یعرفونکم عیوبکم و یخلصون بکم فی الباطن، که در قلبشون واقعا به شما اخلاص دارن و دلشون میخواد شما تغییر پیدا بکنید و تکامل پیدا بکنید. حرفم در روایت تمام. یه نمونه از این بخش سومو برای شما عزیزان روحانیم بگم. اینی که میگم هم خوندم، هم از نوه‌هاش شنیدم، هم از دامادش یه سالها در جوانی کنارش بوده شنیدم. سه منبع شد دیگه، هم خوندم تو کتابا، هم از دامادش مستقیم شنیدم، هم از نوه‌هاش. مرحوم آیت الله، واقعا آیت الله. من یه وقت این کسانی که کارگردانان جلسات هستن به من میگن آیت الله، دردم میگیره، واقعا ناراحت میشم. اما اون آیت الله بود، مرحوم آیت الله ها شیخ فرج الله مومندی، مال یکی از دعاتای دور کرمانشاه که دعاتش مرز استان کرمانشاه و استان لرستان، 7-8 سالش که میشه، باباش خان بود، خان به معنی خان قدیم، خانی که با دین آشتی نبود، با عبادت آشتی نبود، خانی که فقط با حضرت اسکناس و زمین و ملک آشتی بود. این عاشق فرج الله میاد به باباش آروم میگه، آروم، پدر اگر اجازه بدین من میخوام طلبه بشم. میگه خب بیا، بیا با من. میبره تش تو زیر زمین خونه، تناپیچش میکنه، کتک حسابی بهش میزنه، یه هفته حبسش میکنه. بالاخره دور از چشم این پدر میان، حالا مادره این کارو میکنه، کس دیگه این کارو میکنه، از تناپیچ وازش میکنن، تمام بدن آزرده و سیاه از کتکی که خورده بود میاد بیرون، پیاده پا برهنه، کفش هم نداشته، میاد از کرمانشاه قصر شیرین خسروی کاظمین نجف پا برهنه. خوام بگم علمای گذشته شیعه چه رنجهایی رو برای این دین و تربیت مردم تحمل کردن. همین کاری که شما دارید میکنید، شما میتونستید قوم بمونید تو شهرهای خودتون باشین، اما اینکه رفتین مناطق دوردستونم تو دل دشمنان که شهیدم دادین، خیلی کار با ارزش فوق العاده. یعنی شما رو باید گفت لشکر خدا، لشکر مخلص خدا. تا کی نجف میمونه؟ تا زمانی که مجتهد جامع و شرایط میشه. هر کاریش میکنن نجف بمونه برای مرجعیت، میگه نه، من وظیفم مرجع تقلید شدن نیست. بر میگرده، خط ممتد بین کرمانشاه تا تقریبا لرستان نزدیک 10,000 اهل حق و علی اللهی رو این توبه میده و شیعه میکنه. چند هزار بی نماز و بی روزه رو این نمازخون و روزه دار میکنه. قدرت عجیبی هم در اون منطقه شده بود. امام تو نهضت سال 42 یه دلگرمیش به همین آیت الله شیخ فرج الله مومندی بود که به امام پیغام داد اگر قصد جنگ داری من تا 100,000 نیروی مسلح رو میتونم آماده بکنم و شاه رو از تخت بکشم پایین. ایشون فرموده بود نه، من قصد جنگ ندارم، فقط قصدم امر به معروف و نهی از منکره. و موندشونجا تا کی؟ تا زمانی که به بچه‌هاش گفت سفر آماده کنید بریم نجف. آقا جون الان چه وقت سفر؟ فرمود وقتم تمامه، من عهد دارم کنار علی بمیرم، عهد مردن تو کرمانشاه رو ندارم. بردنش نجف، رسید اونجا، از دنیا رفت و کنار حریم وجود مبارک امیرالمؤمنین به خاطر آرزوش خاکش کردن. این یه آدمی بود که موسی بن جعفر میگه یه بخش عمرتونو پیش اینا برین، اینایی که علم دارن، نفس دارن، وجودشون ایبارو برطرف میکنه. خدای اینجوری دیگه امام زمان نه یک دل، 100 دل از ما راضی خواهد شد. اینجوری که این شیخ به بار اومد و کار کرد. خدای ما رو خادم واقعی امام عصر قرار بده. خدایا ما رو برای دینت پرمنفعت قرار بده. خدایا امام عصر رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا به برکت وجود ایشون و ایام ولادتش شر داعش و از سر امت اسلام کوتاه کن. خدایا دعاهای خوبان عالم رو در حق ما مستجاب فرما. به رحمتک یا